به نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزاه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا فهم عن آياتها معرضون. هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحوا فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت فنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. در سلک و سلوک و سیر دشت گرم و پرحرارت رمضان امیدوارم که از اون مقصد اصلی ماه مبارک و ثمره نورانی روزه هرگز باز نمانیم و محروم نشویم که فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه را بر شما و بر بشریت از گذشتگان شما نوشتیم شاید که پرهیزکار باشید و روحیه پرهیزکاری و تقویت حفظ حریم الهی رو در خودتون سبب بشید. حاصل روزه بلند نگه داشتن همت هست در راه بندگی. فرمود لعلکم تتقون، شاید که پرهیزکار باشید، یعنی اگر همت کنید و روزه را به حق روزداری کنید حاصل بزرگی نتیجش هست و اون تقویت روحیه پرهیزکاری. شما خودتونم ملاحظه کردی السلام علیکم، بعضی تصمیم ها صرف این که من و شما تصمیم بگیریم عملی نمیشه. ما خیلی کارها را دلمون میخواد بکنیم ولی نمیشه. چرا؟ چون که روحیه پرهیزکاری رو باید در خودمون تقویت کنیم. ایمان خوبه، مؤمن یعنی کسی که میخواد کارهای بند الهی بکنه، مؤمن یعنی کسی که میخواد اون چه خدا بهش دستور داده است رو عملی کنه، ولی باید با تقویت روحیه پرهیزکاری اون چه خدا گفته است بکن و ما هم میخوایم بکنیم رو بتونیم بکنیم. شما همتون آرزوهای بلند دینی دارید، دلتون میخواد با خلق خدا مهربان باشید، قضاوت بد نکنید، ناب بندگی کنید، اما خودتونم میدونید که این کار یک خواستن است و یک تصمیم. این تصمیم کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی روحیه پرهیزکاری پیدا کنی. روحیه پرهیزکاری رو خدا گفته است ما از طریق روزه بهتون میدیم، لعلکم تتقون. شاید، چرا گفت شاید؟ چون که بستگی داره به درجه روزه ما. هرچه روزه بیشتر روزه باشد، این ملکه و روحیه پرهیزکاری پشت کار در همتهای الهی، محکم بودن در تصمیمات دینی، این بیشتر تقویت میشه. به کمم راضی نشید. گفت هرچه در این راه نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. از روزه جز تقوای الهی چیز دیگه نخواهید. خودش گفته است من تا تقوا با شما معامله میکنم. از کمتر شما بگذرید. اگه از کمتر گذشتید، خدا بیشتر به بندش میده. بنده به اندازه‌ای که گمان نسبت به خدا داره، خدا باش برخورد میکنه. من روایت قدسی است، فرمود من در گمان بندم هستم. انا عند ظن عبدی، عند ظن عبدی، یعنی تو از من چی میخوای؟ من همونو بهت میدم. تو اگه از من زیاد خواستی، زیاد بهت میدم. چرا شما در آخر دعاها میگون برحمتک یا ارحم الراحمین؟ یعنی من از رحمت تو میخوام. یعنی من به خودم نگاه کنم و به این حرفام، نمیشه اون نتیجه رو بخوام. برحمت تو میخوام، یعنی من تو را رحمان میدونم. رحمان به استحقاق بنده نگاه نمیکنه، از سر ریزش فیض میریزه. خدا کنه که این روزه ها ما را در بندگی پای مرد کنه و اون تقوایی که خدا میپسندد رو نصیبمون بگردانه. فرمود که ای مشرکین، شما ملائکه را بد فهمیدید. شما میگید که ملائکه ما رو حفاظت میکنن. مشرکین میگفتن روح پدرانمون جنیان و ملائکه، اینها میتونن به ما کمک کنن. قرآن رو اینجا دست گذاشته است. شما میدونید که امروزه متاسفانه علمی در دنیا مطرح است. علم پوچیست، یعنی ثمره نداره، ولی خب هست. علم ارتباط با ارواح علم عمر کشیست، ولی هست. اینها هم همینا رو معتقدن و اگه دیر به جنبیم، چون شم ملت ما مذهبیست، اگه دین صحیح رو جا نندازیم در ذهن ملت ما، مردم ما آینده همین افکاری رو پیدا میکنن که مشرکین حجاز پیدا کردن. یعنی به قوای غیبی غیر حق متوسل میشن، چیزی که امروز در دنیا معموله. یعنی اینا به روح پدرانشون واقعا متوسل میشن. خب احضارم میکنن. حالا آیا این روح پدرانشونه یا شیاطینه؟ عموما شیاطینه. خب شیطان ها خیلی راست میگن تا یه دروغ بگن. هیچ وقت هم گول نخورید تو این چیزا که مثلا یکی رو خواب میکنید یا احضار روح میکنید، بعد میگوید تو پدر بزرگ منو برو سراغش، میگه رفتم. یا میگویی که پدر بزرگم با زبون تو حرف بزنه، میگه میزنم. بعد میگویی خب پدر بزرگ بگو ببینم که تو چند تا پسر داشتی؟ خب راستش میگه، میگه شیطان نمیدونه پدر بزرگ تو چند تا پسر داره. شیطان اینا عمومن عرضم اینجاست. اونام همین جنیان که در دستورات دینی روایت داریم و خود آیه، و شیطان از کانم اینا جن. قدیمی ها سه تا چیز معتقد بودن که اینا کمکشون میکنن. یکی جنیان که در سوره جن اگه رسیدیم مفصل اینا بحث میکنه. یکی روح پدرانشون، یکی هم ملائکه. بحث شد که خب این هست، آینده این خطر هست که شما دلایلی برای پذیرفتنش پیدا میکنی. یعنی وقتی یک کسی را مدیوم به اصطلاح قرار دادیم، میگم آقا با روح پدر بزرگ من حرف بزن. بعد یواش یواش از روح پدر بزرگ اون کمک میخواد. من نمیدونم این پدر بزرگ چه عرضه‌ای داره که کمک ما کنه. نه میگه مستقلاً پدر بزرگ من و شما نداره. غیر معصوم ما از هیچ کس نمیتونیم به راحتی کمک بخوام، چون تضمین نشد از که گرفتار خودش نباشه. عموما آدما خوباشون از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله که من برای شما از برزخ میترسم، یعنی به مؤمنین میفرمان، به صحابه خودشون، یعنی شما گرفتاری از امام صادق صلوات الله علیه داریم که ما شیعیانمون در عذاب برزخن. شیعیان البته این عمومیت نداره، شیعای خاص رو که اونا آزادن، یعنی به این راحتی مگه کسی اونجا آزاد گرفتار خودش است؟ یا مرز هر انسانی کلمرن هر انسانی اسیر اعمال خودش است، نمیتونه به بقیه نظر کنه. منظور عرضم اینه که این حرف رو باید از حالا متوجه بشیم که روح پدران و اینا اول که معلوم است درست باشه، در ثانی به چه دلیل ازش کاری میاد. و جنیانم که همونطور که اون جلسه عرض کردین، جنیان که همه کاره نیستن. در آیه 101 یا 102 سوره بقره است میگه حتی اون جنگیرام که یه کارایی میکنن و جادوگرا، اینطور نیست که آزاد باشن هر کاری بکنن، که در جاش اونم بحث بشه خوب است، یا به المیزان رجوع بفرمان مفصل بحث کردن. که یعنی اگرم یک جادوگری بخواد ما رو جادو کنه، اینجور نیست که جادوگر هر کاری بخواد بکنه. مثل اینه که یه چوب دست بنده است، خب این یه اصله. حالا من هر کاری خواستم، یعنی میتونم هر جور دلم خواست شما رو بزنم، خب شما نمیذاری. تازه کی میتونم شما رو بزنم؟ از اون جهت که شما نقطه ضعف داری. خب اگه شما نقطه ضعف نداشته باشی نمیتونی، من نمیتونم کاری بکنم. هر کس میتونه هول بده. نهایتا یه جادوگر راستکی، خب مثل اینه که یکی بخواد یکی هول بده، خب چه موقع ما میخوریم زمین اگه خودمونم حواسمون جمع نباشه؟ یعنی اینجور نیست که خدا سرنوشت ما رو دست کسی بده. اینا اصل داشته باشید. نکته سومی که خدا بیشتر روش تاکید میفرما، چون این از همه مهمتره، اینه که اینا میگفتن ملائکه ما رو نجات میدن. خدا میگه اونا عباد مکرمن. درسته ملائکه میتونن این کارو بکنن، اما همطور که در آیه 28 مطالعه فرمودین، لا یشفعون الا لمن ارتضا. ملائکه میتونن شفیع بشن، اما شفیع نمیشن الا اون کسی که خدا میخواد که ملائکه شفیع بشن. پس ملائکه کسی رو شفیع میشن که زیر برنامه بندگی خدا بیاد، یعنی به اذن خدا با برنامه خدا. یارو بت پرست باشه، هر نادانی و بیدینی باشه، بعدم میگن ملائکه ما رو شفاعت میکنن، ملائکه ما رو مدد میکنن، همچه خبری نیست. و وقت اینجا یه نکته عالی گفته است که برا برادر و خواهرا شاید سوال باشه که چرا خدا ملائکه را به عنوان عباد مکرم، بنده های خیلی بلند مرتبه یاد کرده؟ مگه اونا میتونن که خلاف کنن؟ آخه مثلا وقتی ما به یکی میگیم آدم خوبیه، به این جهت میگیم آدم خوبیه که میتونه بدی کنه. ملائکه که مثل ما اختیار ندارن که بتونن بدی کنن، بتونن خوبی کنن. خب اگه نتونن بدی کنن، این خوب بودنشون به چه معناست که میگن عباد مکرم؟ اینجا نکته خوبی رو علامه رحمت الله علیه اشاره کردن که خداوند اینجا میخواد بگه حقیقت بندگی مصداقش ملائکه هست. اصلا بحث خوب بودن و بد بودن ملائکه نسبت به خودشون نیست. یه مثال بزنیم، ما میگم آب عین تریست. حالا آب وقتی عین تریست برای خودش خوبه که ترست یا بده که ترست؟ اصلا برای خودش معنی نمیده خوبه یا بده، فقط تریه. وقتی ما میخوام یه جا تر باشه، خب آب خوبه که تره. وقتی که میخوام تر نباشه، خب آبا نمیخوان، نمیذاریم وارد شه. آب برای ما مفیده وقتی که میخوام یه جا را تر کنیم. ملائکه مصداق بندگیست. التفات بفرمان، بندگی محض یعنی ملائکه. خب حالا برای خودشون چی؟ هیچی، فقط ملائکه هم اجری و امتحانی و این کارو بکنید خوبه، این کارو بکنید بعد اختیار و اینا تو کار نیست برای ملائکه. کسی هم نمیخواد اینو بگه، یعنی حداقل از ظاهر آیات اینا در نمیاد.
پس مسئله خوب بودن ملائکه مثل خوب بودن راست بودنه، راست گفتنه. راست گفتن خوبه؟ حالا راست گفتن خوبه برای خود راستی خوبه یا برای ما که میتونیم راست بگیم میتونیم دروغ بگیم اگه راست بگیم خوبه؟ حالا میخوان نمونه راست گفتن به ما معرفی کنم، نمونه بندگی رو میخوان به ما معرفی کنم. ملائکه رو برای ما تفسیر میکنم، دو تا نتیجه میگیرم. یکی اینکه حقیقت بندگی یعنی ملائکه. میخواید واقعا بنده ناب باشی، نمونه ملائکه. یه نکته. نکته دوم، اگر ملائکه به شما نظر کنن که میتونن نظر کنن، شما رو به اون مقام میرسونن. یعنی ملائکه مثل خورشیدن که نور میدن، نه اینکه خودشون رو روشن کنن. خودشون که روشنن. خورشید اگه ما نور بخوام باید پرده ها رو عقب بزنیم از خورشید بگیریم. ملائکه مظاهر بندگی هستین. میخواید بندگی ناب داشته باشی، باید نمونت ملائکه باشه. میخواید به این مقام برسید، باید ملائکه نظر بهتون بکنن. در این که ملائکه میتونن شفیع باشن بحثی نیست. به خصوص این آیه خیلی خوبیه که میفهم. نمیگه ملائکه نمیتونن شفیع باشن، میگه میتونن، اما شرطش نه خدا از ما راضی باشه. و وقت شفیع بودنم التفات بفرمایید، تو آیت الکرسی اون روز که بحث شد این مفصلا بحث شد. شفیع بودن یعنی چی؟ ببینید این آب شفیع بین من و خدا، یعنی خدا اگه بخواد منو سیراب کنه خدا منو سیراب میکنه. اما با چی منو خواست سیراب کنه؟ با آب. یعنی آبی را ایجاد میکنه. راست راستی هم آب خودش تر است، ما اشعری نیستیم. ما نمیگیم آب تر نیست، هیچی نیست. ما میگیم آب راست راسته که تره، خاصیتش از خودشه، ولی وجودش از خداست. وقتی وجودش از خداست اثرش هم خوب از خدا میشه، ولی نه اینکه اثر نداره. به اصطلاح فاعل با واسطه است، نه اینکه فاعل نیست، فاعلیت داره، اما فاعلیتش استقلالی نیست. واقعا اینجور نیست که آب جدا از نظام هستی تر کنه. نه، خدا وجود میده، این وجود در این مرتبه آبه، آن وجود در آن مرتبه ملک است، آن وجود در آن مرتبه آتش است. تمام وجود هم از ذات واجب الوجود است که عین وجوده. هر چیزی هر وجودی داره از حقه. اون وقت این وجود در هر مرتبه این یه خاصیتی داره. حالا خدا وقتی میخواد منو سیراب کنه آب خلق میکنه، پس خدا منو سیراب میکنه اما با آب. اینا میگن شفیع. یعنی من اگه از خدا سیرابی بخوام، خدا چرا واسطه کرده است؟ آب را واسطه کرده است. من باید از خدا سیرابی بخوام. خداست که ساقی است، ساقی خداست. برای همینم اگر که خداوند وجود آب را بگیره اثر نداره دیگه نیست، مفید نیست برای من. ساقی خداست، اما ساقی به وسیله آب منو سیراب میکنه. حالا ملک مظهر بندگیست. حالا خدا اگه خواست منو بنده خودش بکنه، به شفاعت ملک این کار میکنه. یعنی ملائکه همطور که آیه 27 نگاه کردین، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. به امرهی یعملونن یعنی فقط امر خدا رو عمل میکنن، یعنی مطلق تسلیمن. حالا بین من و خدا، برای اینکه من مطلق تسلیم بشم انشاءالله، چی واسطه است؟ ملک. همینطور که آب به وسیله اینکه آب منو سیراب میکنه با اراده خداوند و خدا ساقی است، ملک منو بنده میکنه، میدمد و میوزد در من با لطف خدا و به امر خدا. این پس این سوالیه که بارها تو ذهنا بود و من جای خوبی برایش سراغ دارم. این ذهنیت رو گاهی وقتا خراب میکنه که اصلا یعنی چه خدا ملک را گفته است؟ میگم مختاره. نه، اصلا این حرفا نیست. میخوام بگم آقا نمونه های بندگی محض که شما بندگیتون رو میتونین ازش بگیرید در عالم هست. که چیان؟ که شفیعن. شفیعن یعنی چه؟ یعنی خدا از طریق اینا شما رو بنده میکنه، چون اینا بنده محضن. همینطور که آب تری محض خدا که نعوذ بالله تر نیست که، اگه خدا تر باشه نقصه، ولی آب عین تریست. خدا از طریق عین تری من رو سیراب میکنه، وجود این عین تری رو حق داده است و وجودش را، و خدا دیگه عین وجود است نه عین تری، عین وجود از خدا وجود این رو داده است. اشکال پیش نمیاد، خدا عین وجود باشه کمال است، ولی عین تری باشه نقصه. خدا عین بندگی نیست، ولی وجود عین بندگی را که ملائکه باشن اون میده، ملائکه را خدا درست کرده است. اون وقت ملائکه عین بندگی هست، اون وقت شفیع بین من و خدا که من بنده خدا بشم که یه ملائکه است. حالا اینه که عشق به ملائکه یعنی عشق به حقیقت بندگی، برای همینم داریم که چی؟ آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون، چی بعدش؟ کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله. یعنی کلون چی؟ این کلون یعنی هم رسول صلوات الله علیه و آله، هم مؤمنین. این کلون رو دقت کنید، یعنی رسول و مؤمنین کلون آمنه بالله، همه اینا باید به ایمان آوردن به خدا، دیگه به چی؟ به ملائکه و کتب و رسول خدا. یعنی یکی از شرطهای ایمان، ایمان به ملائکه است، یعنی باید شناخت این حقایق را. همینطور که شما خدا را میشناسید، ازش مدد میگیرید، ملائکه را باید شناخت و مدد گرفت. اون وقت دیگه اون خطرم که آینده ممکنه ما را تهدید کنه که حالا که ما شم مذهبی داریم اسیر بشیم، اسیر همین نمیدونم احضار روح ها و مدیوم بازی و واسطه بین ما و عالم غیب، اینا هم دیگه پیش نمیاد. علی من در مجامع دانشجویی دیدم متاسفانه داره این مسئله رواج پیدا میکنه، هم شم مذهبی دارن، هم که با این کار عملا از دین وا میشن، یعنی بارها از زمان خودشون صرف همین احضار روحا میکنن، میشنن که یه مدیومی. آخه مدیوم یعنی چی؟ یعنی یه کسی که آمادگی اینا داره که با عالم غیب ارتباط پیدا کنه. این غلط نیست، ولی آخه این مدیوم چقدر میتونه از عالم غیب چیز به ما بده؟ شما بخونید مثلا کتاباشونا، عموما بعد از 10 سال 4 کلمه داده است، والله راست یک کلمه از کشف محمدی صلوات الله علیه و آله است. پیامبر از عالم غیب همه حقیقت رو برداشت دست اومده است. خب بله، مارگیری اژدها آورده است، در شکارش خون دلها خورده است، در هوای آن که گویندش زهی، بسته است برگردن جانش زهی. خب معلومه شدم یه مارگیر برد یه اژدها بیاره، دارم حواسش خیلی جمعش میشه، اما که چی؟ مارگیر اژدها آورده است. آدم تعجب میکنه که یه زنی یا یه دختری یا یه پسری یه مرتبه یه چیزایی از غیب بگه، اما چی میگه؟ شما هنر نیستین چیزام، اینا صرف جلوش واسید. چی میگه؟ راست میگه، ولی چی میگه؟ هیچ. خیلی چیز میگه که هیچیه. گفت نمد سبزوار از پشم است، زیر ابروی بنده یک چشم است. خب ماشاءالله. حالا که چی؟ آنچه در جوی می رود آب است. خب قشنگه، اما که چی؟ از کرامات شیخ ما چه عجب، پنجه را باز کرده گفت یه بجه. خب که چی آقا؟ خب که چی؟ عمر ما باطل شد، عمر ما باطل شد. خطری که آینده شما را تهدید میکنه، بگن آقا بیان بریم یه جلسه احضار روح است. خب که چی؟ برید ببینید. نگوید الله اکبر، این چطوری میتونه یه چیزای از غیب بگه؟ خب چی گفت؟ تعجب شما باعث نشه که هیچی گیرتون نیاد. میگن یه دیوونه ای 6 ماه تو تیمارستان صبح میمد و همش خیره میشد به نوک تیر وسط تیمارستان. خب بعد از همه دیگه تعجب کرده بودن، این آقا صبح تا از همه میرفت تو فکر فقط به این نوک تیر خیره میشد. بعد از 6 ماه با یه سرعتی و جدیتی دوید توی اون اتاقش رو یه کاغذ برداشت و یه قلم و یه چیزی نوشت و با هزار انرژی و تلاش رفت این کاغذ رو چسبون نوک تیر تیمارستان اومد. همه تعجب کردن، حاصل 6 ماه تفکر دیگه باید خیلی چیز باشه. رفتن در اون نوک نوشته است اینجا نوک تیر است. چه چی؟ خب معلوم آخه اینا دیوونه تر از اون دیوونه بودن. آخه از دیوونه چی میاد؟ خب دیوونه است دیگه. اگه دیوونه نبود که تو تیمارستان نبود. خب دیوونه همینه دیگه که بعد از 6 ماه چی بگه؟ هیچی. خب هیچی دیگه. آقا نگود که چه عجیب بعد از 6 ماه کاری کرد. چه کار کرد؟ هیچی. گفت اگر همه مضمون است، اگر همه درخت ها یک درخت شوند و اگر همه تبرها یک تبر شوند و اگر همه بازوان یک بازو شوند و اگر همه نیروها بر آن تبر فشار بیاورد و اون همه درخت ها را بشکند و این همه درخت ها بر دریا بیفتد، اون وقت صدایش بشود طلب. خب که چی؟ هیچ. آقا تو این همه شعر بر ما گفتی که هیچی. آقا خوشحال نباشین که کارا گنده میشه، خوشحال باشین چه نتیجه داره. اگه نتیجه همه این حرفا رو زدی که بگوی که این درخت میفته تو دریا میگه طلب. آدم ها را شما حیران نشید. من از این من نگرانم که اینم که بعضی موقعا شما میبینید که مثلا طرف آدم رو حیران کرده. خب حیران که چه نتیجه میده؟ چی دست ما رو میگیره؟ شما به قرآن نگاه کنید میبینید آقا یکی از غیب چیزای اوورده است که بشر تا بشرش نمیتونه بفهمه چه برسه تمامش کنه. بیان سر بقیه حرفای آدم ها، حرفا گنده، نتیجه هیچی. احزار روح نمیدونم مدیوم، من واقعا دلم میسوزد. آینده این خطر هست برای مردم ما که فکر کنن که با این چیزا چیز گیر میارن، با این با ملک و جن و روح پدر اینا. آخه اینا چیزی به ما نمیدن. به پای بچه هاتون مشغول نکنید، اصلا متنفر باشید، نگذارید این چیزا مد بشه و باب بشه و آبرو بگیره. که چی؟ چه آبرو بگیره؟ فکر میکنن اگه یه کس اومد هیپنوتیزم کرد که چی؟ شما را یه سردونه بذارد رو این صندلی، پادونه بذارد رو این صندلی، برد رو دون واسه صف مثل چی میگم مثل تیر بشی. خب آدم ها تیرش کردی. حیران نشین که عجب هیپنوتیزم میاد چه کار میکنه؟ یه سر طرف رو میذارد رو این صندلی، پاچه هم میذارد رو این صندلی، همطور تخما میسن. خب میشه مثل تیر. سر کردی که یکی را خواب کنی، بعد سرش بذاری روی صندلی، پاشم بذاری روی صندلی، بچه یه ممره دوش واسه ورجه ورجه کنه این کج نشه بدنش. که چی؟ این کارا تو جامعه مذهبی زمینه داره ولی نتیجه نداره. ملتی که با قرآن و حقایق قرآنی آشنان اصلا محل به این چیزا نمیذارن. از میخوام که یک کمی این مسئله طول کشید، چون بوش داره میاد از اطراف که حالا که نمیتونن ما را از دینمون جدا کنن، یه سری خرافات دینی را جای دین بر ما بدن. ما با ملائکه عشق میکنیم، ما اینا را مظاهر بندگی میدونیم، حالا یه خرافات جاشو بگیرید، اینا خیلی خطرناکه. فرمود که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیتهی مشفقون. یعلم به خدا برمیگرده، یعنی خدا این ملائکه را تمام وجودشون رو در احاطه خودش داره. این ملائکه از خودشون کاری نمی کنن. لا یشفعون الا لمن ارتضا، اینا از خودشون هیچ شفاعتی نمی کنن. آره از ملائکه شفاعت برمیاد، یک، شفاعت ملائکه مثل شما رو طلا می کنه، دو، بندگی به شما می ریزه و می پاشانه، اما با رضایت خدا. و هم این ملائکه من خشیتهی مشفقون، اینا از خشیت الهی در استراب و در یک شعفن، در یک نگرانی همراه با عشقند. اینا از خودشون سرخودی نیستن. و من یقول من هم انی الهون من دونهی فذالک نجزاه جهنم کذالک نجزا ظالمی. به فرض که ملائکه بگن که چی؟ ما اله هستیم، ما را بپرستین، مشکل دو حل میشه. خدا میفرماد اگه این کارم بخوان بکنن، اگه یکیشون این حرفا رو بزنه، ما جهنم جاش میدیم. تمرد کرده است، دست خودش نیست. کذالک نزد ظالمین، اینجوری ظالم رو اذیت میکنیم. اگه فرمایش علامه رو نگاه کنیم، میفرمان بفرض، یعنی فرض بگیریم که ملائکه بتونن خودسرانه این کارو بکنن، خدا میگه تو جهنمش میذاریم، یعنی استقلالی از خودشون ندارن. این حرفا چیه که ما یه روح احضار میکنیم؟ یارو آقا هر کس و ناکسی، هر آدم پست و رزدی بگه من با یه مدیومی ارتباط دارم میفهمم آینده چه خبره، رو دست جمهوری اسلامی میزنم. میگه میتونی؟ مگه اون روحی که برفرض بخواد با تو ارتباط داشته باشه مستقله؟ مگه خدا اجازه میده این به تو کمک بکنه؟ روح پدر بزرگت که نمیتونه، جنیام که عرضه نداره، میمونه ملائکه. ملائکه هم خدا در اختیار خودش داره، تمرد نمیتونن ملائکه بکنن. بعد میفرماد که پیامبر چرا اینا نمیفهمن دنیا دست خداست؟ خیلی چند تا آیه زیبایی هست. میفرماد چرا نمیفهمن دست خداست؟ یه نگاه بکنن به اطراف، آیا زمین از اول اینطور بوده؟ خود قرآن میفرماد زمین جمع بوده با آسمان ها، بعد وازش کردیم، که این با نظریات جدید زمین شناسی هم میخونه، به اصطلاح نظریه ژان ژفری و اینا، که حالا چه اونا بگن چه نگن، ما ملاکمون نظر دانشمندانی، چون دانشمندان که اون روز نبودن ببینن چی میشه، ولی خدا بوده است. ولی چیزی میگن که قرآن زودتر گفته است. آبروی قرآن به حرف اونا نیستا، آبروی اونا به حرف قرآنه، چون نظریه است. نظریه جدیدم همینه که این به اصطلاح کرات یه مجموعه مذاب بوده است، حالت دودی شک داشته است، که همون دخان قرآن هم تایید میشه. بعد اینا باز شدن از هم، یه تیکشون چرخید و چرخید، زمین منظوم شمسی شد، باز منظوم شمسی جدا شد، تکه تکه شد، عطارد و زهره و زمین و مریخ و اورانوس و نپتون و پلوتون شد، و بعد اون قسمت مرکزیش هم چی شد؟ خورشید شد. قرآن هم میگه اینا نمیشنن فکر کنن از اولین جهان اینجور نبوده است، ما با یه برنامه و تدبیری به این حالت درش آوردی. باز اینا فکر نمیکنن که آخه این کوه‌ها را ما با حساب اینجوری آفریدیم. این کوها به اصطلاح نظریه ایزوستازی بهش میگن، به همین اندازه که رو زمینه ریشه داره کجا؟ زیر زمین، که موجهای زلزله را میگیره، اگه نه همواره زمین می‌لرزید. صریحا آیه قرآن است، عظمت مسئله به آیه قرآن است، نه به نظریه های بقیه. بعد میگه آخه اینا حساب نمیکنن، ما جاده برای اینا آفریدیم، راحت میتونن رو این زمین جاده بکشن برند بیان. اینا فکر نمی‌کنن این آسمان را که ما اینجور قرار دادیم، که از سنگ‌های آسمانی، از بلاهای آسمانی، از به اصطلاح این کمربند اوزون، می‌دونید که یه کمربندی است که نمی‌ذارد اوسه وارد جو بشه. خب خدا میگه ما این آسمان را یه جوری قرار دادیم که از اون مشکلات بالای جو مردم درونش آسوده باشن. باز می‌فرماد که آیا این نمی‌دونم شب، روز، خورشید، ماه، اینا رو نقطه فکر نمی کنن. این آرایش منظم جهان نشانه ای است که رب عالم برنامه داشته است که جهان اینجوری خلق کنید که شما درست زندگی کنید. میخواد بگه که جهان بی رب نیست، پس شما به بازی نگیرید جهان را. جهان با برنامه خلق شده که شما با برنامه زندگی کنید و با برنامه برید. اول این چند تا آیه رو بخونیم بعد نتیجه گیری کنیم. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا نگاه نمی کنن این کفار که فکر میکنن هر چی دلشون بخواد میتونن بکنن و هر جور دلشون بخواد میتونن برنامه ریزی کنن؟ اینا فکر نمی کنن که آیا این آسمان و زمین اینا رتق بودن، به هم بسته بودن، ما فتقشون کردیم، بازشون کردیم، زمین رو جدا کردیم، عطارد رو جدا کردیم، مریخ رو جدا کردیم، زحل رو جدا کردیم، اون کهکشان رو جدا کردیم، به این نظم امروزی درشون آوردیم. و جعلنا من الماء کل شیء حی. فکر نمی کنن با این آب ساده بدنه ی حیات رو پیریزی کردیم. چرا جهان توریست که با یه آب این همه مشکلات حل میشه؟ شما خودتون تو علم شیمی مطالعه دارید، شما از خودتون نمیپرسین چرا این نمک ها اکثرا نسبت به آب حساسن؟ املاح رو ببینید، اکثرا با یه ذره آب روان میشن. اگه این ریشه های درخت ها که در معرض این زمین هستن در معرض زمینی بودن که با آب املاح زمین حل نمیشد. خب این گیاه میخشکیدن. شما آب که میدین، آب که درخت روش نمیده، آبا باعث میشه که مواد زمین، املاح زمین حل بشه، ریشه چه کار کنه؟ بگیره دینارا. بیام سر بدن خودمون، شما خودتون این بدنتون رو ببینین چه عظمتی تو نظام عالم هست. این آبی که جاریست در این بدن، ببینید چقدر املاح با خودش حمل میکنه، چقدر گاز با خودش حمل میکنه، تمام این آقا این آب، آب بدن. خب این آب بدنی یه حیات هست. آخه این چه عظمتیست که این آب، یعنی یک ماده ساده طبیعت، این همه کار ازش میاد. آیا یه مدبر حاضق حاکم قادری این همه قدرت نمایی نکرده است؟ باز میگه که و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهن، ما این کوه را قرار دادیم که نلرزند، مسترب نشن. باز میفرماد و جعلنا فیها فجاجا سبلا، ما جاده های فراخ برای اینا قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی جهان طبیعت یه کاری کردیم که اینا بتونن جاده بکشن، بتونن برند بیان. شما میدونید که اگه کوه ها نبود، قطر 200 متری آب تمام این زمین رو میگرد. آقا کوه که دره هست، خب دره هم توش آب جمع میشه، اسمش هست دریا. دریا آقا که دریا نیست که، کوه ها میاد از ایرا، دره ها میاد از ایرا. این دریا ها دره های بزرگ زمین هست، همینطور که سلسله جبال ها کوه های بزرگ دنیا. اینجوریه دیگه، یه مجموعه کوه دارید اسمش هست سلسله جبال، یه مجموعه دره دارید اسمش هست دریا. اگه در کوه نبودن، خب دریا ها نبودن. اگه دریا و کوه نبودن، یه قطر 200 متر آب تمام زمین را میگیره. خب دیگه کی میتونه زندگی کنه؟ میگه ما آرایش دادیم جهان را که تو بتونی درش رشد کنی، بتونی بپروری. نگاه کن، جهان برای پروریدن تو آرایش پیدا کرده است. یا سبو، یا خم می، یا قدح باده کنند، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. تشنه می نالد که کو آب گوار، آب می نالد که کو آن آب خوار. حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یک دگر. می فرماد که و جعلنا السماء سقفا محفوظا، این آسمان را یه سقف محفوظ قرار دادیم. بحث یه مفصلی هست در سوره جن، ما باز اگه رسیدیم از جهت دیگه بحث می کنیم. اینجا بنا به قسمت های قبل آیه و بعد آیه، فکر میکنم میخواه همینا بگه که این آسمان را طوری کردیم که مشکلات طبیعی حل بشه، نه مشکلات معنوی. چون در سوره جن میخونیم که جنیان میخواستن به آسمان نفوذ کنند و خدا مانع شد. اون یه بحث دیگه است، مسائل معنوی عالم بالاست. اینجا شما میدونید که ما در زمین شناسی متئوریت ها داریم، یعنی سنگ های سرگردان جو. اگه این سنگا بریزد رو زمین، خب همه میمیرن. این حجر الاسود یکی از اون سنگهای آسمانی است علاوه بر تحقیق. خب حالا این سیستم جو طوری است که اینها به راحتی جذب زمین نمیشن. خب اگه این سنگای سرگردان بریزند رو زمین، که دیگه کسی نمیتونه زندگی، خب همه میمیرن. خدا میگه من آسمان را طوری تنظیم کردم که شما بتونید زیر این آسمون زندگی کنید. نمونه عالیش همین کمربند اوزونه. ببینید اگه این کمربند لاغر بشه، ضعیف بشه، اوزون یه چیزیه که تا قعر دریا همه رو میکشه. یعنی همه حیواناتی هم که تا کف اقیانوسان میمیرن. ما در دوران زمین شناسی داریم یه دوره‌ای که تقریبا همه موجودات رو زمین مردن، الا اونایی که مثلا موجودات تکسلولی که در عمق اقیانوس های عمیق زندگی میکردن. دانشمندان نظرشون است این زمان که همه موجودات رو زمین مردن، یکی از اون وقتایی بوده است که کمربند اوزون منتفی شده است، یعنی مانع نبود است. اون روز هم که دود کارخونه ها نبود، نمیدونم احسانس ها اینا هم نبود، اون اراده خداست که کی حفظ کنه، که از بین ببرد. البته به حرکات ما تأثیر در سرنوشت ما مسلم داره. اون چه میخوام عرض کنیم اینه که میگه شما از آسمان غافلید. آسمان طوریست که شما میتونید روی این زمین زندگی کنید. اگه آسمان طوری بود که ابرای شما رو نمیتونست کنترل کنه، خب میدونید اگه ابرا به اندازه مساوی پخش میشد روی دنیا، جهان رو خشک سالی میکش. اگه این کوه رو میبینید، این کوه کنترل کننده های ابراست
که کجا ابرا بیاد کجا ابرا گیر کنه. بعضی موقع ابرا رو نمیذارن بیاد جلو، تا پس میزنن تا مشخص بشه کجا آب بریزه کجا نریزه. میفرماد شما این آسمان رو ساده ازش میگذارید. آیا آسمان طوری نیست که شما بتونید روی این دنیا زندگی کنید؟ بعد میفرماد و هم ان آیاتها موردون. آقا این کفار از این نشانه های ربوبیت، رو چی داریم تاکید میکنیم؟ رو ربوبیت. کفار از این نشانه های ربوبیت غافلن. جهان رب داره، مدیر داره، مدبر داره. نمونش هم این جهان، ببینید چقدر حساب و کتاب تو کاره. اشتباه نکنن آقایون و خواهرها، بگن آقا مثلا از نظر علم تجربی اینطوره، خیلی خوب، این قاعده های علم تجربی از خود این جهان به دست اومده. چرا جهان طوریست که این قاعده های منظم ازش کشف میشه؟ چرا نامنظم است؟ برای اینکه مدیریتش مدیریت خاصه، مدیریتش مدیریتیست با قصد پروریدن و پروراندن انسان. میگه و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر، این شب و روز رو خورشید و ماه رو خلق کرده است. چرا؟ کلون فی فلکن یسبحون. فلک این مدار رو میگن. میدونین که این همطوری که این خورشید و ماه ستاره تو آسمون ول نیستن، که اینا دقیقا روی مدار حرکت میکنه. اون وقت این چقدر وقت کشف شده است؟ از زمان گالیله. اون وقت به نظر شما زمین و عطارد و خورشید و اینا تو آسمان مثل آدم را میرن یا مثل ماهی شنو میکنن؟ خب اگر این علم و قرآن عروض میفرماد اینها در مدار خودشون شناورند. این مسئله چند سال کشف شده است که جهان، قدیما اینجور فکر میکردن، یعنی مثلا 400 سال پیش، که این ستاره ها گلمیخه به تاق آسمون کوفتند و اینا خودش هم نور داره. یعنی اینجوری بود دیگه، میگفتن آسمون یه تاق داره، از این گلمیخا به تاق آسمون کوفتن و اینا نور داره. در صورتی که قرآن نمیخواد به شما نجوم یاد بده، ولی اونقدر قشنگ و درست حرف میزنه که دانشمندان ما خیلی زودتر از اروپا متوجه شدن ما مدار داره. از همینجا فهمیدن کلون فی فلکن، فلک یعنی همون مدار. میگه اینا در یه مداری شناورند، یعنی قشنگ شناورند، یعنی جنی به جای تکیه ندارن، مثل ما نیستن که رو زمین تکیه داریم، به هیچ جا تکیه ندارن. خب این قشنگ همینو میخواد بگه. نمیخوان اصلا ما ساحت قرآن رو پایین بیاریم، بگم آقا نظریات علمی میگه. نه، قرآن حرف هدایت میزنه ولی عالمانه میزنه، که با علم بشری هم که صحیح علم رو گرفته است میخونه. بعد میفرماد که حالا موضوع عوض شد. پس تا اینجا اگه التفات فرمودین، میخواد بگه شما چرا حواستون پرته؟ جهان با مدیریتی دقیق خلق شده و اجازم نمیده به شما که هر جور دلتون میخواد زندگی کنید و به هر چی هم دلتون میخواد دل ببندید. از اول سوره تا حالا داره همین رو تعقیب میکنه. میفرماد ما و ما جعلنا لبشر من قبل کل خور. پیغمبر اینا میگن چی؟ هیچ وقت هیچ آدمی نمون، هیچ پیغمبری هم نمون. حالا پیغمبر نماند یعنی برنامه خدا نماند. اینا چی میگن؟ آخه اینا گفته بودن به پیغمبر که حالا چی میگی تو؟ حالا یه 4 روزم تو حرف میزنی بعد میمیری، دوباره دنیا برمیگرده مثل همون قدیمای ما میشه. میگه پیغمبر اینا حواسشون پرته. افا ان متفهم فهم الخالدون. حالا اومدی ما تو مردی، مگه اینا میمونه؟ اینجوری که نیست که، اینجوری نیست که اینا منتظر مرگ توان تا از این طریق فرهنگ تو را برو باید. فرهنگ پیامبری فرهنگ بقای روی زمین است. سورمون چه سوره؟ سوره انبیا. اصلا میخوام همین رو بحث کنیم. جوهر این سوره همینه که به من شما بفهمونه این زمین با انبیا میگردد و سلام. میگه پیغمبر اینا چی میگن؟ میگن که هیچ، میگن که پیغمبر میمیره. خب اینا میمیرن، هیچ پیغمبری هم نبوده که نمیره. و ما جعلنا لبشر من قبل کل خورد، قبل از تو هم بشری نبوده که بمونه، تو هم میمیری، اینا هم میمیرن. پس مشکل چیز دیگه است. مشکلی نیست که اگه تو بمیری اینا بتونن راحت زندگی کنن، خود اینا میمیرن. پس مشکل چیه؟ آیه بعدی کل نفس ذائقه الموت، همه میمیرن.
و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. اما در این مدت حیات شما را آزمایش میکنیم. پس حیات برای آزمایش. تأکید بعدش هم نگاه کنید، و الینا ترجعون، شما بر میگردید، شما حیات ابدی ندارید. چرا برنامه‌ای برای حیات موقت خودتون فکر نمیکنید؟ شما فکر میکنید که ما شما را آوردیم روی این جهان، در این مدت کوتاه حیات هر جور میخواد زندگی کنید. یکی بگه من میخوام بت پرست باشم، یکی بگه من میخوام جن پرست باشم، یکی بگه من میخوام ملک پرست باشم، میگه میشه؟ اینا روش فکر کنید. نبلوکم بالخیر بالخیر و بالشر بالخیر، ما شما را با سختی ها و آسانی ها امتحان میکنیم. فتنتن امتحانی، فتنه یعنی فشار. سنگ طلا را که بخوان تلاش ازش جدا کنن فشار بهش میدن با حرارت، نمیگن فتنه. میگه ما شما را رو این جهان اینجور بادون برخورد میکنیم که یک حیات موقت بهتون میده، در این حیات موقت حتما هم میمیریم، کل نفس ذائقه الموت، وقت تو این حیات موقت امتحانتون میکنیم. اصلا از فکر امتحان خارج نشید. این تالا دوبار تو سوره بحث کرده و تأکید دارد اگر جهان را به چشم امتحان ننگرید آقا بیچاره میشید. اصلا عوضی میفهمید دنیا را. اگر عوضی دنیا را بفهمید خب عوضی زندگی میکنید. اگر من تو اتوبوس عوضی سوارشم خب درست اونجا که میخوام برم نمیرسم. اگه من آب را بخورم به عشق سیری، نان را بخورم به عشق سیرابی، خب ضرر میکنم. عمده مسئله اینه که ما این جهان را درست بشناسیم. یه اشاره میکنم بقیش میمونه برای جلسه بعد. مولوی یه بار حرف خوبی میزنه تو مثنوی، میگه آدم ها شما جهان چطوری میبینید؟ اگه فکر کنین جهان شربته، یه کاسه سر میکشید عوضی گرفتید، اینجور نیست. میبینید که هیچ کس جهان شربتی نمیخوره. اونام که شما فکر میکنید شربتی دارن میخورن، خودشون سرکه میخورن. ما میگیم که اونا خوششونه، اونا خوششون نیست. اصلا محال بشر روی این زمین راحت باشه، اگه نه خدا نظامش به هم خورده است. اگر هم فکر میکنید سرکه است، دیدین آدم یه لیوان شربت یه نفس سر میکشید، یه لیوان سرکه یه قطرشه که میخوره گلوش میسوزه، میگه نه جهان مثل یه لیوان سرکه است، نه مثل یه دیوان شربت است. به پای داشته نه فکر کنین با سختی ها میخوان شما را بکشن، نه میخوان شما را فقط راحت بگذارن. نه ایمدین تو این دنیا که بمانین. این دنیا مثل سرکنگبینه، سرکنگبینه، نه شیرین شیرین نه ترش ترش. حالا اگه اومدیم ما خیلی شیرین شد، اگه دیدین زندگیتون خیلی شیرین شد، پشتتون بلرزه، بدونید یه خطر تو کار. مثلا در روایت هم داریم که اگه خیلی راحت فکر کردیم هستید استدراجه. بلایی که الان اروپایی ها دارن ما نظرمون اینا استدراجه. استدراج یعنی چی؟ یعنی یواش یواش داریم به سرنوشت بدی دوچارشون میکنیم. اگر هم دیدیم خیلی سخت دونه، فکر نکنید برنامه اینه که سخت است. داستان اونه که سرش کرده بود تو آبا، میگفت خفه شدم، سرت بیار بالا. محال خدا دنیا را طوری آفرده است که شما خیلی سخت دون باشه. نه آقا هم چیزی نیست. آرزوهای بلند، هوسهای کشنده، اینا شما را سختی دونده است. خدا جهان سرکنگبینی خلق کرده است. ببین آیه همین هم میگه دا نبلوکم بلچیق به شر و الخیر، نه مطلقا شر نه مطلقا خیر. مولوی میگه حالا اگه سرکه زیاد شد منتظر باش که شکر میاد. روایت میگه در سختی ها منتظر رخا باشی. به اصطلاح تعبیر بخوام دیدین گاهی وقتا نفستون میگیره، یه نفس بلند میکشید حال میاد سینه دون، میگه دنیا اینطوریه. اگه نفستون گرفت طبیعت یه رخای نفس بلندم پشتش هست. در سختی ها خودتون نوازید، منتظر رخا باشید آسوده که. چون که سرکه سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. قهر سرکه لطف هم از انگبین، این دو باشد اصل هر سرکنگبین. میفرماد که جهان اینجوریست، اصلا دنبال امتحان باشید. شما امتحان اومدین بدین. این حرفا که میزنن آقا چرا خدا کشورهای اسلامی را اینقدر اذیت میکنه، همینه اصلا خدا، همینه خداییش. بنا امتحان است. اگه خیلی سخته یه مشکلی یه ریگی تو کفشمون است. اگه خیلی آسونه بدبختیم. اروپایا ظاهرا خیلی آسونش نیست، ولی اونا دیگه اونا دست ولایت خدا از سرشون برداشته است، اونا دیگه از بین میرند. چون میخواد از بین نری، شما نمدی را که یه خورده خاک توشه چه کار میکنی؟ خب با چوب میزنیدش. چرا؟ به نمده میزنید یا به خاکا؟ به خاکا میزنید، اما نمده کودکا میخورن، ولی به ناز خاکا در آب قرارش است دیگه. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد برگرد زد. قرارشه. مادرت گوید تو را مرگ تو با مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد. اگه مادرتون بهتون میگه خدا مرگت بده، بگو اله آمی، چون منظورش اون بدیاته. خب خدا هم همینطور دیگه. خدا مگه یکی را پشت کلش میزنه؟ چون هنو نمدش سفته. حالا اگه نمده خیلی پوسی دیگه که نمیزنندش، میزنن اونجا دیگه به درد نمیخوره. اروپا دیگه به درد آدم بودن نمیخوره. نمده پوسیده است، بزنی تو سرش خودش پوکیده است، خاک در نمیاد که. خود نمک نمده خاکه. اما مسلمان ها نمد محکم خاک دارند، باید درات خاکشون. این حرفا که چرا مسلمان ها سختشون، این قاعده خداست، در جاش باید بیشتر بحث بشه. سختی کشنده ریگی تو کفشمونه. سختی که خدا میده برای امتحان است. میفرماد که شما قاعده را یادتون نره، یک حیات محدود است که در این حیات باید امتحان بدید. همم میمیرید. پس نه مرگ چیز خطرناکی است، نه سختی چیز بدیه. چی چیز بدیه؟ بد امتحان دادن. بد امتحان دادن. دلم میخواد بازم رو این متمرکز بشین، جلسه آیندم روش بحث میذاریم. این خیلی مهمه. ما اگه جهان را به امتحان ببینیم، همه چیزامون درست میشه. اگه جهان را مهلت و فرصت و غنیمت صرف بدانیم، این آقا ما را بدبخت میکنه. دیدین بعضیا اصلا یادشون رفته فرصت گرفتن این جهان را هی جمع کنن. آقا میخوایی که چی بشه؟ فرصت گرفتن هی کار کنن که چی؟ کار برای امرار معاش است و در خدمت مردم بودن و بندگی کردن. اینو جدی نگاه کنید آقا. زهد صفت مؤمن است. زهد یعنی آزاد زندگی کردن و سنگین و با عزت زندگی کردن. خدایا بار الها پروردگارا، یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. آمين. الهي اخرج حب الدنيا من قلوبنا. آمين. وازغنا حلاوة ذكرك. آمين. ولذة مغفرتك. آمين. الهي تولى امورنا بحسن كفايتك.